آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تعطیلی پایگاه هوایی آمریکا در قرقیزستان تصویب شد. بان گیمون میگوید در سال 2009 میلادی افغانستان در اولویت برنامه‌های سازمان ملل متحد قرار دارد. یک افسر بریتانیایی به اتهام افشای اسرار محرمانه بازداشت شد. ساعت 21 شب شما بخیر. چهارشنبه 16 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 4 فوریه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی. از امشب تا روز 22 بهمن ماه زمان مجله های شبانگاهی 1 ساعت خواهد بود که نیم ساعت پایانی آن به ویژه برنامه های رادیو فردا به مناسبت 30 سالگرد انقلاب 57 اختصاص دارد. همکاران بسیاری در تهیه و تکوین این مجله ویژه همکاری دارند که در طول 1 ساعت آینده به من و شما خواهند پیوست. نخستین آنها همکارم نیما تمدن است که با تازه ترین خبرها در استودیو است. بگذارید خبرها را بشنویم و سپس بازگردیم تا برایتان از محتوای این مجله شبانگاهی بگوییم. آقای تمدن بفرمایید، سرپا گوشیم.
یکی از سخنگویان دولت قرقیزستان میگوید کابینه آن کشور لایحه توقف بهره برداری نیروهای آمریکایی از یکی از پایگاه‌های هوایی در این کشور آسیای میانه را تصویب کرده است. لایحه تعطیلی پایگاه مناس اکنون باید به تصویب پارلمان قرقیزستان نیز برسد. قربانبک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان خبر تعطیلی پایگاه هوایی مناس را روز سه‌شنبه دیروز در پی دیداری با دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در مسکو اعلام کرد. همزمان کرملین وعده داده بود که 2 میلیارد دلار وام و اعتبار در اختیار بیشکک قرار دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه امروز در افغانستان گفت این کشور در اولویت برنامه‌های سال 2009 میلادی سازمان ملل متحد قرار دارد. آقای بان که امروز در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد، در کنفرانس خبری مشترکی که با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برگزار کرد، همچنین گفت که برای حفظ روند پیشرفت و ایجاد تغییرات ملموس در زندگی مردم افغانستان، کشورهای یاری دهنده به کابل باید هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند. ارتش بریتانیا اعلام کرد یکی از افسران ارتش این کشور را به ظن افشای اسرار محرمانه در افغانستان بازداشت کرده است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، این افسر برای بازجویی به بریتانیا بازگردانده شده است. در صورت اثبات این اتهام، افسر یاد شده حداکثر به 14 سال زندان محکوم خواهد شد. روزنامه سان چاپ لندن در شماره امروزش از این افسر با نام سرهنگ اوون مکنالی یاد کرده و نوشته است سرهنگ مکنالی متهم است که شمار تلفات غیرنظامیان افغان در عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان را برای یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر فاش کرده است. نمایندگان 6 قدرت عمده جهان امروز پایبندی خود را به یافتن راه حل دیپلماتیک برای برنامه‌های اتمی ایران اعلام کردند. نمایندگان ارشد کشورهای آمریکا، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنین گفتند که از پیشنهاد پرزیدنت باراک اوباما مبنی بر مذاکره مستقیم با تهران در این باره استقبال می‌کنند. و دیگر اینکه کریستوفر گونس، یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، می‌گوید پلیس حماس در غزه هزاران پتو و بسته مواد غذایی را که برای مردم نیازمند غزه ارسال شده ضبط کرده است. به گفته این سخنگوی سازمان ملل متحد، پلیس حماس شامگاه سه‌شنبه با حمله به یک انبار سازمان ملل در شهر غزه 3500 تخت پتو و بیش از 400 بسته غذا را به یغما برد. در وضعیت کنونی که مردم غزه در پی 3 هفته حمله نظامی اسرائیل به حماس سخت در مضیقه به سر می‌برند، این کمک‌ها به ویژه بسیار حیاتی است.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این ویژه مجله شبانگاهی 1 ساعته داریم؟ نشست نمایندگان بلندپایه کشورهای 5 به علاوه 1 در آلمان برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران. ادامه نگرانی ها از تلاش های جمهوری اسلامی برای توسعه موشک‌های دوربرد خود. اطلاعات جدید در مورد ماهواره امید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای تیم بادمینتون آمریکا ویزا صادر نشده است. ایران 30 سال پس از انقلاب 57. سلسله برنامه های ویژه رادیو فردا در 7 بخش از امشب تا 22 بهمن ماه. گزارش های هنری و ورزشی هم داریم، با ما بمانید تا بشنوید. نمایندگان بلند پایه 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به اضافه آلمان در شهر ویسبادن در آلمان گرد هم آمدند تا به بررسی مسئله هسته‌ای ایران بپردازند. جزئیات بیشتر در این باره همراه با گفتگو با یک عضو کمیسیون سیاست خارجی آلمان در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
مدیران کل وزارت‌های خارجه 5 قدرت اتمی جهان، آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان برای نخستین بار پس از شروع کار دولت اوباما وارد شهر ویسبادن آلمان شده و به بررسی و رایزنی مسئله اتمی ایران پرداختند. هدف اصلی از این همایش مانند گرد همایی های پیشین متقاعد ساختن دستگاه رهبری ایران به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. برنامه‌ای که ایران بارها اعلام کرده است حق مسلم آن کشور است و به این خاطر دست از آن نخواهد کشید. از آنجا که دولت باراک اوباما گفتگوهای مستقیم و رو در رو با ایران را برای حل مسئله اتمی ایران ارائه کرده، دکتر رولف میتسنیش عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان در گفتگو با ما میگوید آنچه در گردهمایی ویسبادن مهم است آن است که شرکت کنندگان در این همایش مایلند بدانند نماینده آمریکا آقای بیل برنز سیاست تازه آمریکا در قبال ایران را چگونه ترسیم میکند. این نماینده مجلس آلمان که در این حال کارشناس مسائل ایران هم به حساب می آید در ادامه می افزاید نشست روز چهارشنبه شهر ویسبادن به ابتکار دولت آلمان شکل گرفته و پیش از گرفتن هر گونه تصمیمی درباره ایران باید ابتدا ضمن تبادل نظر نشان داده شود که جامعه جهانی در قبال مسئله ایران یک پارچه است. در ضمن این هم یک علامت و نشانه مهمی است به ایران، مبنی بر این که تاکنون چندین قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور صادر شده بدون آن که حتی یک بار هم با وتوی عضوی مسئله ایجاد کند.
Dies ist ja auch ein wichtiges Signal an den Iran gewesen, dass es mehrere Sicherheitsratsresolutionen gegeben hat, die eben nicht mit einem Veto eines der ständigen Sicherheitsratsmitglieder problematisiert worden ist.
گرد همایی مدیران کل وزارت‌های خارجه کشورهای 5+1 در حالی در شهر ویسبادن آلمان برپا شده که پرتاب نخستین ماهواره ایران به فضا با نام امید سایه خود را بر این گرد همایی انداخته است. بر اساس گزارش این روزنامه‌ها، کشورهای غربی به ویژه نگرانی خود را نسبت به فرستادن ماهواره امید به فضا ابراز کردند. دکتر رولف موتسنیش، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان هم در گفتگو با رادیو فردا نگرانی خود را در این مورد پنهان نکرده و گفته است مخالف بهره‌گیری از فضا برای امور نظامی است و آلمان خواهان نظامی کردن فضا و مدار زمین نیست. به این تذکر رو به سوی ایران هم دارد.
Wir wollen keine Militarisierung des Weltraums und dieser Hinweis gilt genauso an den Iran.
دکتر رولف موتسنیش در ادامه گفتگو با ما در این حال میگوید باید تا روزهای آینده صبر و حوصله پیشه کرد و دید ایران به طور کلی از نظر فناوری موشکی در چه وضع و موقعی قرار دارد و در ضمن ساختار سامانه موشکی که ماهواره امید را به فضا پرتاب کرد چگونه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که پرتاب ماهواره امید صرفاً ماهیت علمی و تحقیقاتی دارد. آقای قشقاوی همچنین در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت قوانین بین المللی مبنی بر عدم تسلیح ماورای جو باید مورد احترام باشد و این دستاورد علمی و فنی هیچ اهداف نظامی ندارد. پس از اعلام پرتاب ماهواره امید ایران به فضا، کشورهای غربی نگرانی شدید خود را از امکان استفاده احتمالی این فناوری در راستای اهداف نظامی ابراز کردند. از جمله وزارت دفاع آمریکا از ادامه تلاش‌های ایران برای توسعه موشک‌های دوربرد خود ابراز نگرانی کرد. در همین زمینه حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در ابتدای گفتگو با مریم منظوری همکارم درباره اطلاعات جدید منتشر شده درباره این ماهواره چنین توضیح می‌داد.
تا دیروز بعد از پرتاب ماهواره، اطلاعات اولیه ما از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران بود، ولی اکنون بر پایه اطلاعات ناسا و گزارش‌هایی که رصدکنندگان آماتوری هم حتی منتشر کردند، نشون میده که این پرتاب کاملاً موفقیت‌آمیز بود و ایران توانست این ماهواره رو در مدار زمین قرار بده. البته قبل از اینکه این ماهواره پرتاب بشه، ایران چند آزمایش رو با ماهواره بر سفیر انجام داد و این ماهواره رو همونطور که میدونیم با سفیر دو پرتاب کرد به فضا. این ماهواره حدود 27 کیلوگرم وزن داره و در مدار حدود 250 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته که یک سرعتی حدود 70 کیلومتر در ثانیه داره. اما همینطور که رئیس جمهور ایران احمدی نژاد اظهار کرد، همه کارایی‌های مورد نیاز در این ماهواره واقعا نصب نشده. صرفاً پرتاب این ماهواره برای قرار دادن اون در مد نظر بوده و امکان داره با توجه به پیشرفتی رو که ایران انجام بده، ماهواره‌های بهتری رو در مدارهای بسیار بالاتر بتونه قرار بده و همینطور اطلاعات پیچیده‌تری رو برای ایران به زمین بفرستن. بعضی از کارشناسان هم ادعا کردن که ادعای درستی است که ایران حتی در آینده میتونه ماهواره‌های تجسسی و اکتشافی و اطلاعاتی هم به فضا بفرسته.
ایران تاکید میکنه که این ماهواره بومی هست و تمام جوانبش در داخل ایران طراحی و ساخته شده. و درباره این مسئله بومی بودن ماهواره امید بیشتر برامون توضیح بدید.
ببینید، مجبورم کمی به عقب برگردم تا اینو توضیح بدم. ایران برنامه‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های هوافضاش برای تولید و پرتاب ماهواره سالهاست که ادامه داره. پروژه‌های گذشته ایران به خصوص برای تولید ماهواره مخابراتی مصباح که با ایتالیا بود و به گزارش خبرگزاری‌های ایران و مؤسسات تحقیقاتی ایران این ماهواره ساخته شد، ولی همینطور که محمود احمدی نژاد هم تاکید کرد، بعضی از کشورها که به نظر من منظورش ایتالیا بوده خودداری کرد از همکاری بیشتر برای پرتاب ماهواره مصباح. در نهایت در سال 2005 ایران ماهواره سینای 2 را با همکاری روسیه از پایگاه پلتسک به فضا پرتاب کرد. ولی نکته مهم اینه که مدیریت و دستگاه زمینی کنترل این ماهواره در روسیه است. ایران نقش اونچنانی در اداره این ماهواره نداره. اما ماهواره امید ایستگاه زمینی آن، چه ایستگاه ثابت و چه ایستگاه سیار، اون گونه که ایران ادعا کرده ساخت ایران است، خودشون کنترل میکنند. خود ماهواره هم ایران ساخته، سفیر دو هم ساخت ایرانه. بنابراین از بسیاری جهات این صرفا یه ادعا نیست، قدمی است به جلو برای تولید ماهواره و به احتمال قوی این کار ادامه پیدا خواهد کرد و مهمتر از این که دانشگاه‌های ایران هم در این کار دست دارند.
آقای آریان، کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه بعد از اینکه این خبر اعلام شد از طرف ایران خیلی ابراز نگرانی کردند، در واقع نگرانی عمیق خودشون رو از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای تهران اعلام کردند. از طرف دیگه ایران تاکید میکنه که هیچ هدف نظامی رو دنبال نمیکنه. به نظرتون چطور این نگرانی وجود داره بین کشورهای غربی و خیلی به شکل جدی ابراز میشه؟
نگرانی غرب همینطور که اشاره کردین مربوط میشه به پیوند دادن برنامه‌های ایران به خصوص برای پرتاب این ماهواره با برنامه هسته‌ای ایران. نظر کلی بر اینه که اگر ایران تونسته راکت یا موشک ماهواره بر سفیر دو را که یک موشک دو مرحله‌ای با وزن 26 تن هست تونسته اینو بسازه، آزمایش بکنه، همینطور با این ماهواره رو به فضا پرتاب بکنه، این تکنولوژی رو ایران میتونه در برنامه هسته‌ای خودش هم به کار ببره. به این معنا که با توسعه بیشتر برنامه موشک‌های بالستیک خودش و برنامه غنی‌سازی که به ادعای غربی‌ها میگویند ایران در پی سلاح هسته‌ای است، میتونه یک کلاهک هسته‌ای بر روی فرض بکنید موشک سجیل یا هر نوع موشکی که بعد از اون ساخته بشه نصب بکنه و اینو تبدیل بکنه به یک موشک بالستیکی بین قاره‌ای مجهز به کلاهک هسته‌ای. نگرانیش عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایرانه که غربی‌ها نسبت به اهداف ایران که تکرار میکنه مکرر بر مکرر که برای تولید برق هست، این مورد قبول غربی‌ها نیست. به نظر من اگر مسئله هسته‌ای ایران به نحوی حل بشه، گشایشی در کارها پیش بیاد، شفافیت یا اقدامات اعتمادسازی بین ایران و دیگر کشورها به وجود بیاد، پرتاب ماهواره باعث هیچ گونه نگرانی کشورها نخواهد بود.
یعنی استفاده دوگانه ای که ممکنه از این تکنولوژی به عمل بیاد.
100%. این استفاده دوگانه اگر ایران بتونه این کار انجام بده، خوب میتونه برای موشکای بین قاره‌ای یا موشکای با بعد بلندتر که تا حالا ساخته مجهز به کلاهی هسته‌ای ازش استفاده بکنه.
گفتگوی همکارم مریم منظوری را با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره اطلاعات جدید منتشر شده درباره ماهواره ایرانی امید میشنیدید.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهارشنبه 16 بهمن تا سه‌شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 دقیقه شب.
بخش نخست این برنامه را تا دقایقی دیگر در نیمه دوم مجله شبانگاهی خواهید شنید. و اما دو روز بعد از بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره حضور تیم بادمینتون این کشور در مسابقات بین المللی بادمینتون دهه فجر در تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که برای این تیم ویزا صادر نشده است. جمهوری اسلامی در حالی از صدور ویزا برای ورزشکاران آمریکایی سر باز زده است که در طول 2 سال گذشته بیش از 250 نفر از ورزشکاران و مربیان ایرانی در طرح دوستی بین ملت‌ها از کشور آمریکا ویزای ورزشی دریافت کردند. از جمله می توان به تیم های قایقرانی زنان، وزنه برداری، واتر پولو، تیم های تنیس روی میز زنان و مردان و تیم ملی بسکتبال مردان ایران اشاره کرد. مهین گرجی گزارش می دهد.
بحث صدور ویزا برای تیم های ورزشی اگرچه تابع سیاست های هر کشوری است، اما بر اساس مقررات بین المللی کشورهای عضو فدراسیون های جهانی موظفند برای کلیه تیم های متقاضی ویزا صادر کنند، اما دامنه مناقشات سیاسی بین دولت‌ها در پاره موارد به ورزش نیز کشیده شده است. از جمله سفارت آرژانتین در تهران 3 سال پیش برای کاراتکاهای ایران جهت شرکت در مسابقات جهانی ویزا نداد و یا مصر از صدور ویزا برای تیم تکواندو مردان ایران خودداری کرد و یا حتی بعضی دولت‌های غربی از جمله آلمان، انگلیس و یا ایتالیا با ندادن ویزا راه را برای شرکت تیم‌های شنا و یا قایقرانی ایران در مسابقه های جهانی سد کردند. اما به نظر می رسد برای مناسبات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا باید فایل جداگانه ای باز کرد. سال گذشته تیم شمشیربازی آمریکا به راحتی در مسابقه های جام جهانی این رشته در ایران شرکت کرد و حتی در فرودگاه از ورزشکاران آمریکایی انگشت نگاری شد. در تابستان سال 2008 درست 1 ماه پیش از شروع بازی های المپیک، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای تیم بسکتبال ایران به عنوان قهرمان بسکتبال آسیا دعوتنامه شرکت در مسابقه های لیگ تابستانی NBA را فرستاد و ویزای بسکتبالیست ها بدون هیچ مشکلی در دبی صادر شد. در آن زمان گلی آمری، مدیر کل امور آموزشی و فرهنگ وزارت خارجه آمریکا، این اتفاق را بسیار مطلوب توصیف کرد و این کار را بخشی از برنامه دوستی بین ملت‌ها در وزارت خارجه عنوان کرد. اما این رویداد نه تنها در جمهوری اسلامی مسکوت گذاشته شد، بلکه به گفته یکی از خبرنگاران ورزشی در تهران، مقامات فدراسیون بسکتبال از آنها خواستند خبر اعزام این تیم را 1 روز بعد از انجام سفر اعلام کنند تا پیش از آن برای تیم ملی مشکلی ایجاد نشود. و همین نگرانی فشار گروه‌های پنهان بود که فدراسیون فوتبال را مجبور به لغو سفر تدارکاتی تیم ملی ایران به ایالات متحده آمریکا کرد. با این حال در زمانی که با روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا در محافل سیاسی از مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا خبر می‌دهند، جمهوری اسلامی که از سیاست گفتمان آقای اوباما استقبال کرده به تیم بدمینتون زنان آمریکا ویزای شرکت در بازی‌های بین‌المللی بدمینتون دهه فجر را نداد. یکی از مسئولان فدراسیون بدمینتون در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
روال اینجوری بوده که ما به وزارت امور خارجه خواهش کردیم که به این 15 نفر ویزا بدن. وزارت امور خارجه قرار بوده بررسی بشه و به حافظ منافع ما اعلام بشه که در کنسولگری واشنگتن بهشون ویزا بدن. بعد متأسفانه اینا روز شنبه بدون اینکه ویزاشون اونجا بگیرن بلند شدن اومدن در دبی و تقاضا کردن که مجدداً در دبی بهشون ویزا بدن و چون این هنوز داشته بررسی می‌شده به این خاطر اینا زودتر اومدن و در حال بررسی بوده دیگه نرسیدن بهشون ویزا رو بدن. اینجوری بود.
صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت که پروسه صدور ویزای اتباع آمریکایی پروسه زمانبر و طولانی است و تیم بدمینتون زنان آمریکا نمیتواند در مسابقات بین‌المللی دهه فجر شرکت کند. با آماده نشدن ویزای تیم 12 نفری بدمینتون زنان آمریکا، این سوال مطرح است که آیا تیم 20 نفری کشتی این کشور که از یک ماه قبل برای شرکت در مسابقه های جام تختی اعلام آمادگی کرده میتواند برای اسفند ماه ویزا بگیرد؟
مهینه گرجی گزارش میداد. وزارت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که برای تیم بدمینتون آمریکا ویزا صادر نشده است. و اما 50 سال پس از درگذشت بادی هالی، در سن 22 سالگی دوستداران این خواننده و آهنگساز صاحب سبک و مبتکر در شهرک زادگاهش در تگزاس و در محل آخرین کنسرت او در آیووا گرد هم آمدند تا در دو کنسرت یادبود او شرکت کنند و به گونه ای نشان دهند که نه تنها موسیقی او هنوز زنده است، بلکه نواهای آن را میتوان از لابلای موسیقی امروزی به خوبی تشخیص داد. فیروزه خطیبی.
روز سوم فوریه 1959، دقیقاً 50 سال پیش در چنین روزی، یک هواپیمای مسافری یک موتوره کوچک در مزارعی پوشیده از برف ایالت آیووا سقوط کرد و سه چهره سرشناس موسیقی راک اند رول آمریکا، بادی هالی، ریچی والنس و جی پی ریچاردسون، همچنین خلبان 21 ساله هواپیما جان خود را در این سانحه از دست دادند. این احتمالاً از مهمترین سوانح سقوط هواپیما در تاریخ موسیقی راک اند رول به شمار می رود که بعدها و در سال 1973 دان مکلین ترانه معروف خود به نام American Pie را در این رابطه نوشت که در بخشی از آن به روزی که راک اند رول می میرد اشاره شده است. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was. در 50 سال گذشته برخی از برجسته ترین گروه های راک اند رول از جمله رولینگ ستونز و به خصوص بیتل ها به شدت تحت تاثیر موسیقی بادی هالی بودند و بارها ترانه های معروف او را اجرا کردند. چارلز هاردین هالی که بین اعضای خانواده و دوستان خود به بادی شهرت داشت، در مدت زندگی کوتاه خود توانسته بود شیوه ای از نواختن گیتار در موسیقی راک اند رول را ابداع کند که هنوز هم در میان گروه های مختلف در سراسر جهان از آن استفاده می شود و ترانه های محبوبی را خلق کرد که هنوز هم پس از گذشت سالها مردم به آنها گوش می دهند. بادی هالی دوستداران موسیقی خود را با ترانه های چون پگی سو به وجد می آورد و سپس با ترانه های نظیر هر روز به آنها آرامش می بخشید. شیوه نوازندگی گیتار و موسیقی بادی هالی که نوعی موسیقی تجربی محسوب می شود در آن زمان برای بسیاری از نوازندگان تازه کار جذابیت داشت و به ویژه در بریتانیا، جایی که حتی امروز هم بادی هالی طرفداران بیشماری در میان جوانان علاقمند به موسیقی دارد. شاید نتوان در صحنه موسیقی که شاهد حضور چهره‌های شاخصی چون چاک بری و لیتل ریچی بوده است، بادی هالی را پدر موسیقی راک اند رول آمریکا خواند. در همان جایی که الویس پریسلی موسیقی سیاهان را با یک بسته‌بندی نوظهور به تماشاگران سفید پوست ارائه می‌دهد و حتی قبل از او آیک ترنر در سال 1951 نخستین ترانه راک اند رول تاریخ راکت 88 را می سازد. هر یک از این بزرگان موسیقی نقش عمده‌ای در به وجود آمدن موج عظیمی که بخشی از موسیقی مدرن جهان محسوب می شود داشتند. با این حال امروزه بادی هالی در ذهن مردم یک نابغه و یک پدیده زودگذری بوده است که تنها با 3 سال فعالیت هنری، هرچند مرگ امانش نداد، اما توانست اثرات دراز مدتی بر روی موسیقی راکن رول در سطح جهان به جای بگذارد. امروز دوستداران بادی هالی نشان دادند که موسیقی هرگز نمی میرد. So
پنجاه سال از مرگ بادی هالی در سن 22 سالگی می گذرد. خواننده و آهنگساز صاحب سبک فیروزه خطیبی گزارش می داد و خبرهای ورزشی رو از فریدون شیبانی بشنویم.
در هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، پیروزی های استقلال تهران بر راه آهن با نتیجه 5-1، پرسپولیس بر داماش ایران در رشت با نتیجه 2-1 و زوباهن بر پاس همدان در اصفهان با نتیجه 2-1 باعث شد تا استقلال با 52 امتیاز، زوباهن با 47 امتیاز و پرسپولیس با 43 امتیاز همچنان در رده های اول تا سوم باقی بمانند. تساوی 2-2 اصفهان در خانه فولاد اهواز این تیم را در رده چهارم از مدعیان قهرمانی دور کرد. در پی اعزام تیم بانوان بدمینتون آمریکا به رقابت های فجر در ایران، امروز حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی مطبوعاتی خود اعلام کرد همان گونه که آمریکایی‌ها در صدور ویزا برای ایرانیان رفتار می‌کنند، صدور ویزا در دبی محتاج به گذر زمان بود که با توجه به طولانی بودن این پروسه روادید تیم بانوان آمریکا صادر نشد. این در حالی است که امروز بار دیگر اعلام شد آمریکا با 14 کشتیگیر در جام غلامرضا تختی در روزهای 22 و 23 اسفند شرکت خواهد. با اعلام انجام مسابقه‌های نیمه پایانی و پایانی لیگ برتر کشتی آزاد ایران در سالی در روز دوشنبه 21 بهمن، مدیر عامل باشگاه گراد تهران با اعلام اینکه این رقابت‌ها باید در یک شهر بی‌طرف انجام شود، تهدید کرد که اگر این مسابقه‌ها در منطقه مازندران انجام شود، تیمش به هیچ وجه در رقابت‌ها حضور نخواهد یافت و از سال آینده نیز تیمداری نخواهد کرد. در مرحله نیمه پایانی لیگ برتر کشتی آزاد، تیم ملی تنیس بانوان ایران در مسابقات گروه دوم قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در استرالیا از تیم ملی زنان هنگ کنگ 3-0 شکست خورد. این تیم متشکل از خانم‌ها نجاریان، ترکمن، نظری و طباطبایی را علی اکبر صالح به عنوان سرمربی همراهی می‌کند. ایران فردا با قزاقستان بازی می‌کند.
فریدون شیبانی گزارش میداد. و اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا، havas-dasht.com، havas-dasht.com که این گونه هجی می شود: H مثل هندی جان، A مثل آبادان، V ورامین، A آبادان، S سبزوار، D داراب، A آبادان، S سبزوار، H هندی جان و T تهران. havas-dasht.com. و ما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 و شماره پیامکگیر ما اس ام اس گیر ما 00420 603-87-41-50 تنها با این تقاضا که نزاکت گفتاری و نزاکت گفتاری و نوشتاری رو در پیام‌های کتبی و شفاهیتون رعایت کنید و به نیمه دوم مجله نزدیک میشیم.